اتاق فرهنگ.
به نام خدا، سلام به اتاق فرهنگ، خوش آمدید. من محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. خوشحالم از اینکه فرصت دوباره پیدا کردم تا در خدمت شما همراهان همیشگی اتاق فرهنگ باشم. ما در اتاق فرهنگ و در این برنامه قصد داریم با فعالان صنایع خلاق و فرهنگی گفتگو کنیم و چنانچه تمایل به ایجاد یا بهبود کسب و کارتون در این عرصه دارین، دعوت میکنم حتما تا پایان برنامه شنونده اتاق فرهنگ باشید. بریم به استقبال مهمون خوب این برنامه، مونی که از جوانان موفق ایرانی و فعال در عرصه بازی ها، جناب آقای اشکان جواهری. اشکان عزیز به اتاق فرهنگ خوش آمدید، گفتگو رو با شما شروع خواهم کرد.
به نام خدا، خیلی ممنون. سلام میکنم به شما، دست‌اندرکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
درود بیکران. من دوست دارم یه مقدار با اشکان جواهری بیشتر آشنا بشم و اینکه اتفاقای تحصیلی و شغلی برای اشکان عزیزمون چطور رقم خورده و کم کم گفتگو رو با هم ادامه بدیم.
ممنون. من مدیر مجموعه بازی‌های دورهمی هستم و یه 4 سالی میشه که شروع به فعالیت کردیم. کار ما تولید بازی‌های رومیزی و حالا بازی‌های دورهمی هستش که خب یه صنعت خیلی نوپایی توی ایران، چند سالی میشه که اینجوری رشد کرده. البته خب از خیلی وقت پیش با مارپله و منچ و راز جنگل و اینا همه آشنا هستیم با بازی رومیزی، ولی خب یه چند سالی میشه که یه وارد یه عرصه جدیدی شده و خیلی جای رشد داره و جای فعالیت داره.
خیلی خوب. بازی‌های دوره همی رو اغلب ماها تجربه کردیم، مخصوصا حالا مایی که دهه 60 هم محسوب میشیم و توی اون سالایی که بازی‌های رایانه‌ای مقداری کم فروخت‌تر بود، بازی‌های مثل اسفامیل، مثل منچ، مثل مارپل، اینا بازی‌هایی بود که همه همسن و سالای من فکر می‌کنم تجربهشو داشته باشم و توی دهه اخیر فکر می‌کنم استقبال از بازی‌های رومیزی مخصوصا خیلی بالا رفته. اما بازی‌های دوره همی استعاره و در واقع بیانگر چه نوع بازی‌هاییه و کاری که شما در مجموعه انجام میدید به چه شکلی هست؟
بله، بازی های دوره همی شاخه ای از بازی های رومیزی میشه گفت هستش که معمولا بازی هایی هستن که تعداد بالایی از افرادی و بازیکنان رو میخواد و خیلی قوانین سفت و سختی نداره و بیشتر برای گذران وقته و اینکه دوره هم باشیم و یه لذتی ببریم. چون یه سری بازی ها هستن که خیلی سنگینن و استراتژی های خیلی پیچیده ای دارن که بازی دوره همی معمولا بازی هایی هستن که آموزشش راحت، زمان توش خیلی تأثیر نداره، دست خودتونه. و حالا این اسفامیل هم که شما گفتین، ما یکی از بازیامون همین اسفامیل رو ما برداشتیم امروزی کردیم. یعنی از اون حالت کلیشه‌ای که میگفتیم اسم، فامیل، شهر، کشور،
دقیقا
عوض شده. یه سری چالش‌های جدید تو بازی اومده و کارت‌های جدید اومده و شما خودم علاقه شخصی به این بازی داشتم، گفتم که چند سالی بود که کمتر بازی میکردیم اسفامیل، داشت فراموش میشد کم کم، گفتم که دوباره این بازی رو زنده کنم.
آفرین، چقدر عالی و چقدر خوب. میتونم بپرسم بازی ها چند نفره باید برگزار بشه؟ آیا محدودیتی وجود داره؟ باید تعداد مشخصی دور هم دیگه جمع باشن؟
بله، یه سری از بازی ها هست که محدودیت داره، یعنی هم حداقل داره هم حد اکثر داره برای بازیکنان. ولی خب اسامیل بازی ما و شب مافیا اینجوری نیست و شما میتونین از 2 نفر، 3 نفر تا بالا بازی کنین. ما حتی ایونت 80 نفر هم داشتیم.
80، یعنی رویداد 80 نفره. بله. که یک بازی رو چقدر جالب. میدونی آقای جواهری، من یاد اون روزایی افتادم که کووید 19 اینقدر جهان شمول نشده بود و ما میتونستیم خیلی راحت کنار دوستامون قرار بگیریم و تنها مسئله و دغدغه‌مون این بود که شاید زمانمون نمیرسه برای جمع شدن. اما این ایام خیلی دل خودم برای رسیدن به اون روزا و تکرار شدن اون اتفاقا تنگ شده و واقعا الان خیلی مشتاقم اگه میشه با دوستا، با خانواده، با فامیل جمع بشیم و چقدر خوب که این زمان رو به بازی کردن بگذرونیم. و چه بازی هایی رو تو مجموعه خودتون طراحی کردین و چند محصول مجموعه بازی های دوره همی امروز توی سبد محصولات خودش داره؟
ما می بازی داریم به نام شب مافیا که یکی از معروف‌ترین بازی های حال حاضر ایرانه که کلی رویدادهای مختلف براش برگزار میکنن و خب اقتباسی هست از بازی معروف مافیا که حالا توی شبکه سلامت هم فکر کنم دارن یه مسابقهش رو برگزار میکنن. بازی دوممون اسفامیل بازی هستش که خب اونم همون اسفامیل کلاسیک خودمونه ولی با کلی تغییرات و چالش های باحال. دو تا بازی دیگه دارم که خودم طراحی کردم، سفت و سفت که آلمان بردم، برای همین نمایشگاه اسن استقبال خیلی خوبی ازش شد و یعنی اگه امکانش بود که بتونیم صادر کنیم که متاسفانه هنوز نیست، الان خیلی راحت میتونستیم ما بازی صادر کنیم.
خیلی علاقه مندم گفتگو رو با هم در این حوزه ادامه بدیم، مخصوصا از اینکه تجربه حضور تو نمایشگاه آلمان رو هم داشتید. شنونده اتاق فرهنگ باشید. محسن رضوانیان هستم و در این برنامه از اتاق فرهنگ به گفتگو با یکی از جوانان موفق ایرانی جناب آقای اشکان جواهری میپردازم. آقای جواهری فعال در عرصه بازی‌ها، بازی‌های رومیزی و بازی‌های دوره همیه و امروز و در ادامه گفتگو می‌خوایم پیرامون دستاوردهای مجموعه‌شون با هم صحبت کنیم.
عرضم حضورتون که بزرگترین نمایشگاه بازی دنیا توی شهر اسن آلمان هر سال برگزار میشه و یه نمایشگاهیه که شما تا نرین داخلش اصلا متوجه نمیشین که چقدر عظمت داره و چقدر شلوغه.
اگه یه اعترافی بکنم، شاید تا قبل از این نمیدونستم یه همچین نمایشگاه وسیعی و سالانه داره در عرصه بازی ها برگزار.
بله بله، خیلی هم وسیع و بزرگه که خب من پارسال به عنوان اولین شرکت به همراه چند شرکت ایرانی دیگه رفتیم اونجا. البته متاسفانه به دوستان ویزا ندادن ولی خب چند تامون تونستیم بریم اونجا و پرچم ایران رفت بالا. یعنی برای اولین باری بود که شرکت ایرانی تو همچین نمایشگاهی شرکت میکنه و نه تنها فقط پرچم از نظر فیزیکی رفت بالا، کار ما خوب بود. یعنی حسنه. هم از تصویرسازی ما خوششون اومد، هم از قوانین بازی و نوع بازی خوششون اومد. خیلی از فروشگاه اومدن که بازی ما رو میخواستن ولی خب متاسفانه ما نمیتونستیم بهشون بریم.
چقدر خوب
و حالا
این چقدر خوب از این بابت که این فرصت پیش اومده برای تیم‌ها و شرکت‌های خوب ایران که فکر میکنم نقش در واقع ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت این فناوری ریاست جمهوری هم در این حوزه پررنگ بوده برای حضور و ایجاد پاویون ها توی کشورها و نمایشگاه ها و این امیدواری رو میده که ما تیمای خوبی رو توی اکوسیستم صنایع خلاقمون داریم و شاید نیاز به این باشه که بتونیم اون بستر لازم برای عرضه محصولات و خدمات این شرکت‌ها رو فراهم بکنیم. خوب از این بابت که من فکر میکنم یک تیم وقتی اعتبار سنجی میشه ایده خودش توسط مخاطبین در یک جامعه دیگه، این یه اقبال درونی خوبی رو، یه اعتماد به نفسی رو به تیم میده که اون مسیری که توی مثلا 4-5 سال داشته طی میکرده مسیری هستش که قطعا ادامه دادنش میتونه نتایج خوبی داشته باشه. و از این بابت من خوشحالم و به تیم شما و مجموعه بازی‌ها تبریک عرض می‌کنم. چه رقبایی رو در عرصه بین‌المللی بازی‌های دوره همی دارن؟ آیا شرکت‌ها و گروه‌های دیگری هستن که توی این عرصه به طراحی بازی بپردازن و بشه گفت که شما رقبای بین‌المللی هم دارید؟
بله، کار خیلی سختیه چون طراحی بازی و تولید بازی خیلی فناوری و تکنولوژی خاصی نمیخواد که بریم مثلا انحصاری چند تا کشور باشه، فکرته، ایدته. به همین خاطر رقابت خیلی زیاده، هم توی خود نوع بازی و هم توی کیفیت بازی. از نظر کیفیت خب خدا شکر بازی ایرانی خوبن. یه سری ادوات و مهره‌ها هستن که خب ساختشون سخته که خب ما مجبوریم اونا رو وارد کنیم، ولی به غیر از اون از نظر کاغذ و چاپ و کارتون اینا ما هیچ کمی نداریم. یعنی من بازیمو نشون میدادم توی آلمان، میگفتن مثلا اینو کدوم شرکت چینی تولید کرده، چون همه بازی رومیزی رو معمولا چین تولید میکنه، گفتم این مال ایرانه. و رقابت خیلی زیاده، ولی خب اگه آدم بتونه یه کانالی یا یه رابطه‌ای که بتونه صادر بکنه یا بفروشه بازی ها رو به کل دنیا، نه تنها فقط برای مجموعه ما، برای خیلی از مجموعه‌ای که میدونم اونا هم خیلی خوب دارن کار میکنن و طرح‌های خوب دارن، میتونه یه قدم خیلی مثبتی باشه. چون ما متاسفانه در زمینه بازی کامپیوتری رایانه‌ای که خیلی روش سرمایه گذاری کردیم، خیلی تو عرصه بین‌المللی نتونستیم خودی نشون بدیم.
بازار رو در واقع جواهر چقدر بزرگ میدونید در عرصه بازی های دوره هم یا بازی های رومیزی؟
خیلی.
بازار داخلی چقدر اگر بخوایم بازار بین المللی یا منطقه رو بررسی بکنیم؟
بازار داخلی که رشدش تقریبا میتونم بگم اگه منحلش رو بخوایم وست کنیم 90 درجه نگم، ولی داره با 89 درجه داره میره رو به بالا. یعنی شما روز به روز تولید کننده اضافه میشه، کافه بازی اضافه میشه، خیلی سری کافه ها هستن که بازی رومیزی مختلف رو دارن اونجا آموزش میدن و رویدادهای مختلف داره برگزار میشه. وارد صدا و سیما شده و الان تو صدا و سیما دو سه تا بر مسابقه مربوط به بازی رومیزی دارن برگزار میکنن.
بسیار
و خیلی خوبه.
و خب همونطوری که مطلع هم هستی، تقریبا از بهمن و اسفند این اتفاق و این فراگیری کرونا شکل گرفت و میخوام بدونم آیا به تأثیری پذیرفت مجموعه شما از حیث ارتباط با مشتریان، از حیث فروش، و اگر بله چطور تونستید مدیریت و کنترل کنید و چطور تونستید مجموعه رو ادامه بدید به فعالیت؟
طبیعتا تأثیر داشت دیگه. مثلا ما برای چند ماه غیر فعال بودیم، ولی خب باید هزینه کارمنده و اجاره و کارگر رو انجام میدادیم.
بله.
و خب یه تأثیری گذاشت، ولی خب خدا شکر اونقدر نبود که اذیت بکنه. ولی فروش یه مقدار پایین رفت، خب رویدادها دیگه برگزار نمیشدن، کافه ها تعطیل بودن، مراکز فروش، شهر کتاب همه تعطیل بودن و خب این تأثیر میذاره. ولی خب خدا شکر داره رو به بهبودی میره و امیدواریم که همه چی مثل
واقعا بلیگر. امیدوارم همونطوری که ما امروز با رعایت پروتکل های بهداشتی تونستیم ضبط برنامه رو انجام بدیم و در خدمت شما باشیم، در واقع بشه فرایندها و بازی ها هم با رعایت پروتکل ها ادامه داشته باشه. اما میخوام این سوال رو مطرح بکنم آقای جواهری، چه شیوهی رو برای فروش و عرضه محصولاتتون استفاده کردید؟ اساسا کسانی که وارد عرضه بازی و طراحی بازی میشن چطور باید به مشتریان عرضه رو انجام بدن؟ شما تا به امروز از چه شیوه هایی استفاده کردید؟
ما اولین مجموعی بودیم که به صورت رویداد محصولمون رو معرفی کردیم. یعنی قبل از اینکه محصول بیاد بیرون، ما تا یک سال شهرهای مختلف، کافه‌های مختلف، مراکز مختلف بازیمون رو معرفی می‌کردیم و براش رویداد برگزار می‌کردیم که تقریبا میتونم بگم از اون موقع بعد بود که رویدادهای کلاً دور همی و بازی دور همی،
یعنی در واقع برای رونمایی بازی رویداد ایجاد میکردید یا برای اینکه مثلا محصول رونمایی شده برای ترویج
بازی ما شب مافیا؟ خب چون اقتباسی از مافیا بود، خب خیلی از دوستان با کاغذ مافیا بازی میکردن.
درسته.
ما برای اینکه این بازی معرفی کنیم و بگیم که آقا شما باید انقدر تومن براش هزینه کنیم، این جعبه رو بخرین که بازی کنیم، خب کار راحتی نداشتیم، چون همه میگفتن ما با چند تا کاغذ و اینا داریم خودمون بازی میکنیم. ما تونستیم با رویدادا و معرفی خب ویژگی‌های خاص بازیمون، که کار راحتی هم نبود،
بله،
خودمون رو جا بندازیم و بازیمون رو جا بندازیم. الان متاسفانه خیلی بازی که تولید میکنن میان یه بازی خارجی رو کپی میکنن، تایه تایش اینه که اسمش و عنوانش رو عوض میکنن و میان اونو میفروشن،
بله،
که خب این خلاقیت رو میاره پایین و مشتری نمیدونه که خب این بازی رو یه طراح ایرانی زحمت کشیده، اون بازی رو کپی شده، فرق اینو متوجه نمیشه دیگه. و خب این کاریه که اول از همه خودمون باید انجام بدیم که برای مردم اینو جا بندازیم که فرق بازی ایرانی و بازی طراحی شده چیه، بازی اقتباسی چیه و بازی کپی چیه.
بله.
خب واردات نیست و خیلی از این بازی‌ها وارد نمیشه.
درست.
علاقه مندان به بازی خب حقشونه که بازی کنن. میشه از این منظر نگاه کرد که خب ایرادی نداره که حالا کپی انجام بشه، ولی خب من به دوستان توصیه میکنم که حداقل کپی با کیفیت و کپی که در خور کشورمون باشه و اون علاقه مندان به بازی رومیزی که دارن پولشون رو میذارن که این بازی رو بخرن باشه.
خیلی خوب، ادامه میدم گفتگو رو با جناب آقای اشکان جواهری، همراه و شنونده اتاق فرهنگ باشید. جناب آقای جواهری، چه چالش هایی رو در طول این مسیر 4-5 ساله تجربه کردید و امروز اکوسیستم صنایع خلاق، یا بهتر بگم زیست بوم صنایع خلاق، تا چه حد میتونه کمک کننده باشه برای تیم ها و گروه های مثل شما، خلاق، نوآور و جوان که شروع کننده ی این مسیر هستن؟
چالش بسیاره، حالا از نظر تولید و معرفی بازی، قیمت مواد اولیه، که خب ما مواد اولیه‌مون مهمتر از همه کاغذه، که نوسان قیمتش عجیب غریبه، یعنی یه سور به طلا و سکه و ارز و همه چی زده، اینقدر بالا پایین میشه. این یه مقدار کار ما رو سخت کرده. از نظر بستر بازی خدا رو شکر خوب بوده، یعنی خب اون 4 سال پیش مثل الان نبوده، ولی الان خیلی عالیه. یعنی اگه کسی واقعا میخواد تو این عرصه بره و بازی تولید بکنه، خیلی از ما جلوتر بوده از موقعی که ما خواستیم بازی تولید کنیم 4-5 سال پیش. یه قولی به ما دادن که برای اسن امسال، البته اسن امسال که خب ما ثبت نام کرده بودیم،
همون نمایش هایی که در آلمان
منتفی شد، حالا مثل قراره که به صورت آنلاین برگزار شه، ولی خب هنوز مشخص نیست، ولی حالا اگه به هر صورتی برگزار شه، یه قولی دادن که به ما کمک کنن برای ارسال بازی به نمایشگاه، چون ما یه مشکلمون این بود که نمیتونستیم بازیامون رو ببریم آلمان.
بله.
همه رو توی چمدونمون گذاشتیم و خب کلی اضافه بار داریم، کلی ما رو چک کردن که 40 تا بازی چیه مثلا فلان و اینا، ولی اگه کمک کنن به ما و شرکت‌های خلاقی که دارن توی این زمینه فعالیت میکنن، من فکر کنم که دو سرسوده و هم به نفع ماست و هم به نفع اوناست و میتونه که اون حال هوای بازیای کنسولی و رایانه‌ای که بچه‌ها درگیر موبایل و نمیدونم اینا هستن خارج بشن، خانواده و دوستان دور هم جمع بشن، بتونن یه ساعت دو ساعت فارغ از مشکلات و حالا فکرهایی که دارن بازی کنن و خوش بگذرونن و حالا یه چیز جدیدم یاد بگیرن، آموزنده باشه.
چون خیلی از علاقه‌مندان ما که شنونده اتاق فرهنگ هستن دوست دارن وارد این عرصه بشن و پیشنهاد میکنم در فضای سرمایه گذاری توی صنایع خلاق ورود بکنن، چنانچه در این حوزه هم شما نیازمندی هایی دارید میتونید از این فضا اعلام بکنید و در این حوزه هم صحبت کنید.
بله، اگه به هر حال من میدونم که حالا ما رو اصلا خودم نگم، مجموعی هستن که واقعا دارن زحمت میکشن و شب و روز دارن روی این بازی ها کار میکنن و اون لذتی که شما یه بازی رو تولید میکنید و میبینید که یه خانواده، یه عده جوان، یه گروهی عکس میگیرن و اونو برای ما میفرستن که مثلا دارن با هم یه 2 ساعت 3 ساعت بازی میکنن، این لذت بسیار بالاییه و یعنی دلگرمی ماست. اگه دولت و حالا ارگان های مختلف بتونن به ما کمک کنن که دلگرمیه چند برابر میشه و ما میتونیم با تلاش مضاعف و سرمایه خوب در عرصه جهانی خودی نشون بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از حضور جناب آقای اشکان جواهری، فعال در عرصه بازی های رومیزی و دورهمی، و تشکر میکنم از حضورتون در اتاق فرهنگ. شنونده برنامه اتاق فرهنگ باشید. بنده به همراه همکارانم، تهیه کننده و صدا بردار محترم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
در تعاملاتمون با دیگران به یاد داشته باشیم که همه ما در نهایت اعضای یک پیکره واحدیم. اگه توی یک تعامل ما به ضرر کردن طرف مقابل رضایت بدیم، باید به یاد داشته باشیم که در سطح کلان این ضرر متوجه خود ما میشه. حتما میپرسید چطور؟ میدونید که ما در یک مجموعه پویا و هوشمند زندگی میکنیم و هر چیزی با حلقه های پنهان و پیدا با چیزهای دیگه پیوند خورده. در ساده ترین حالت یک تعامل اقتصادی رو در نظر بگیرید. چنانچه طرف مقابل از کار با ما متضرر بشه، احتمال اون که در آینده با ما کار کنه نزدیک به صفره. این یعنی این که ما یک طرف تجاری، یعنی کسی که میتونست در آینده منشأ منفعت‌های فراوانی برامون باشه، رو برای همیشه از دست دادیم. حالا به نظر شما کدوم یک از دو طرف بیشتر ضرر کردن؟
سرارم شب ها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتارهای پرخطر اعتیاد به دلیل فقر مهارت لازم در آنان فراتر از کنترل آنها می باشند. پس به فرزندانمان مهارت‌های لازم را بیاموزیم. رادیو فرهنگ. والدین گرامی، تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، داریم به ساعت 18 نزدیک میشیم. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه آشتی کنان به مدت 58 دقیقه.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما
مکن.